صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، تو یکتا و تو خدای واحد و حقیقی هستی، خدایی که نظیر نداری و هیچ چیز و هیچ کس شبیه تو نیست. تو تنها خدایی و تو تنها سزاوار ستایش و پرستش. تو را شکر میکنیم ای قدوس یکتا و خالق مهربان که رحیم هستی و کریم، عادل هستی و غفور، مهربان هستی و پرمحبت. بار الها از اینکه به ما مخلوقات نالایق خود ترحم کرده ای و کلامت را عطا نموده ای تا تو را بهتر بشناسیم و طریق و خواسته تو را واقف شویم و از آن پیروی کنیم، نام مقدست را می ستاییم و شکرت می کنیم. زیرا توسط کلام مقدست است که می توانیم حقایق آسمانی و ازلیت را دانسته و با پیروی کردن از فرامین جاودانه‌ات رضایت تو را فراهم آوریم و فیض تو را نصیب خود نماییم. خداوندا، اکنون که توجه خود را معطوف به کلام مقدست می کنیم، استدعا داریم که ذهن و وجود ما را متوجه خودت بگردان. افکار ما را از امور دنیا جدا کن و تماما متوجه خودت بگردان، تا از کلامت چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این دعا را به نام آن کس که کلمه آشکار شده تو می باشد، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که در هر کجای این عالم هستید، ایام به کامتان باشه و در پناه خدا زندگیتون رو به سر بیاورید و به سوی قدوسیت و پاکی چشم دوخته باشید و در آن زندگی کنید. خداوند فیض عنایت فرماید که همه ما روز به روز به سوی کمال و قدوسیت قدم برداریم. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی خدا را شکر میکنم که نیم ساعت آینده رو با شما هستم و از کلام مقدس و حیات بخش خالق قدوس آیات را براتون میخونم و پیرامون آیات قرائت شده توضیحاتی به عرضتون میرسونم، تا شما نیز حقیقت کلام را درک نموده و او را بهتر خدمت و عبادت کنید. در برنامه این ساعت توجه خود را به تورات مقدس مبذول میداریم و از فصل 20 کتاب خروج که از عطایای 10 فرمان خدا به قوم بنی اسرائیل سخن می‌راند، غذای روح را کسب می‌کنیم. بنابراین شما دعوت می‌کنم که چنانچه تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 115 بگشایید تا آیات را با هم مطالعه نماییم. این برنامه را از صدای انجیل می‌شنوید. در دامنه کوه سینا، جماعت عظیم اسرائیل به همراهی موسی پس از اینکه به مدت 3 روز تمام خیشتن را تقدیس و پاک نموده بودند، آماده شنیدن پیام و فرامین مقدس از جانب خدا یکتا می شوند و خدا خودش با جماعت سخن می راند. آنچه که خدا در این لحظه به قوم بنی اسرائیل می فرماید در تاریخ به 10 فرمان مسمامی باشد. 10 فرمانی که اساس هر کشور و هر قانون متمدن در عالم می باشد. در برنامه گذشته ضمن توضیح و تشریح علل عطایای فرامین و شریعت الهی از جانب خدا، به تفصیل درباره شش آیه اول نیز از فصل 20 کتاب خروج که شامل دو فرمان اول خدا می باشد صحبت کردیم و دیدیم که خداوند امر می فرماید، دستور می دهد که او را فقط بپرستیم. او می گوید من تنها خدا هستم، خدای بی نظیر، خدای بی همتا، خدای بی شریک، و هم فرمود که جز او هیچ چیزی دیگری را ستایش نکنیم و هیچ تمثیلی را با او مقایسه ننماییم. بشنو، خداوند خدای ما خدای واحد است. با دانستن این مطلب حالا توجه خود را به دنباله آیات مبذول می داریم و از آیه 7 الی 18 هم خدمتتون می خونم که شامل فرمانهای 3 تا 10 می باشد. خداوند می فرماید نام یهوه خدای خود را به باطل مبر. نام یهوه خدای خود را به باطل مبر، زیرا خداوند کسی را که اسم او را به باطل ببرد بی گناه نخواهد شمرد. روز سبت را یاد کن تا آن را تقدیس نمایی، یعنی 6 مشغول کار باش و همه کارهای خود را به جا آور، اما روز 7 سبت یهوه خدای تو است، در آن هیچ کار مکن، تو و پسرت و دخترت و غلامت و کنیزت و بهیمت و مهمان که تو که درون دروازه‌های تو باشد، زیرا که در 6 خداوند آسمان و زمین و دریا و آنچرا که در آنهاست بساخت و در روز 7 آرامی فرمود. از این سبب خداوند روز 7 را مبارک خوانده، آن را تقدیس نموده است. پدر و مادر خود را احترام نما تا روزهای تو در زمین که یهوه خدایت به تو میبخشد دراز شود. پدر و مادر خود را احترام نما تا روزهای تو در زمینی که یهوه خدایت به تو میبخشد دراز شود. قتل مکن. قتل مکن. زنا مکن. دزدی مکن. بر همسایه خود شهادت دروغ مده و به خانه همسایه خود طمع مورز و به زن همسایت و غلامش و کنیزش و گاوش و الاغش و به هیچ چیزی که از آن همسایه تو می باشد طمع مکن. به هیچ چیزی که از آن همسایه تو می باشد طمع مکن. دوستان عزیز، این 10 فرمان خداوند است و لازم است که در مورد هر فرمان خدا مختصر عرضی تقدیمتون بدارم تا شاید اهمیت فرامین مقدس براتون آشکارتر بشه. در آیه 7 که فرمان 3 از 10 فرمان است، خدا یکتا می فرماید که نام او را به باطل نبریم، زیرا کسی که نام خداوند را به باطل ببرد بیگناه محسوب نخواهد شد و یا خداوند او را مسئول و گناهکار محسوب می کند. این فرمان خدا مخصوصا برای ما ایرانیان حائز اهمیت فراوان است، زیرا بدبختانه عادت کرده ایم که در هر صحبت و هر مصاحبتی که داریم همیشه اسم خدا را به کار ببریم و مخصوصا وقتی می خواهیم حرف خود را به کرسی بنشانیم و می بینیم که مردم حرفمون رو قبول ندارن، آنقدر به اسم خدا قسم می خوریم، آنقدر هی می گوییم که به خدا این طور است یا به خدا این طور نیست، و یا به خدا من راست می گویم و یا به خدا فلانی دروغ می گوید، که اگر بخواهیم این قسم ها و این نام خدا را به کار بردن هر روز اونا را بشماریم، بایستی گفت از هزارها هزار بار بیشتر اسم خدا را به باطل بردیم و در واقع بایستی اعتراف کنیم که شمارش آنها هم از دستمون خارج شده است. دوستان عزیز، خیلی راحت ما نام خدا را بر زبان می آوریم و خیلی راحت به اسم قسم می خوریم، آن هم برای قسم خوردنها و یا تأکید نمودنها که بر یک امر واقعی ممکن است درست نباشد. در کتاب مقدس و به تعلیم انجیل مقدس، اسم خدا را بیهوده به کار بردن نوعی کفر و گناه محسوب می شود. شاید بگویید که ای بابا، همه به اسم خدا قسم میخورند. حالا چی میشه که من هم این کار را بکنم؟ دوست عزیز، ممکن است که همه قسم به اسم خدا بخورند، ولی قانون خدا هرگز تغییر نکرده و پا بر جاست. قسم خوردن به نام خدا، مخصوصا وقتی آن وعده را هم عملی نمی کنیم و یا بیهوده نام مقدسش را به کار می بریم، گناه محسوب میشه. زیرا نشان بی احترامی به خدای یکتا، خدای قدوس، خدای پاک است و خداوند خودش فرموده که انسانها را به خاطر بی حرمتی به نام مقدسش تنبیه خواهد کرد. پس دوست من، تمنا این که از بکار بردن بیهوده نام مقدس خدا پرهیز کن و لزومی ندارد که به خاطر قبولاندن مردم قسم بخورید. در زبان فارسی اصطلاحی داریم که میگوید گفتی باور کردم، اصرار ورزیدی شک کردم، قسم خوردی دانستم که دروغ میگویی. ای عزیزان، خداوند که خدای مطلق است و بی نظیر و بی شایب است، جلال خود را به مردم اسرائیل آشکار کرده بود و حالا از آنان میخواهد که نام پرشکو و پرجلال و قدوس او را بی حرمت نسازند. یعنی از من و شما هم میخواد که اسم مقدسش را با بکار بردن بیهوده ننگین نکنیم و یا بی احترام نسازیم. از آیه 8 الی 11 فرمان چهارم را میبینیم و آن نگاه داشتن روز سبت است که باید آن را مقدس شمرد. قوم بنی اسرائیل اطلاع داشتند که خدا جهان را در 6 روز خلق کرده بود و روز هفتم روز آرامی محسوب می شد. اما تا این لحظه قانون از طرف خدا عطا نشده بود که بندگانش نیز می بایستی یک روز استراحت داشته باشند. در اینجاست که برای اولین بار خدای تعالی به مخلوق خود امر می فرماید که روز استراحت را داشته باشه، یعنی در روز هفتم روز استراحت باشه. بعضی ها معتقدن که این قانون چون که در عهد و پیمان خدا با قوم بنی اسرائیل عطا شده، فقط مربوط به قوم بنی اسرائیل است. آنچه که مسلمه و همونطور که میبینیم امروز در تمام دنیا، به هر حال مردم یک روز را در هفته به عنوان روز استراحت برگزیدن و ریشه آن از همین جاست، از همین فرمان خداوند است که یاد آورنده خلقت آفرینش در 6 روز میباشد. فرمان پنجم در آیه 12 است که می فرماید پدر و مادر خود را احترام نما تا روزهای تو در زمینی که یهوه خدایت به تو می بخشد دراز شود. در این امر خدا بایستی تأمل نمود، زیرا مقصود این نیست که شخص باید به خاطر احترام گذاشتن به پدر و مادر چشم بسته برده آنان باشه، چه بسا پدر و مادر هیچی از خدا ندانند، بلکه مقصود در زبان اصلی عبری این است که به آنانی که نماینده خدا هستند و یا ترس خدا را در دل شما میگذارند و یا رهبرانتون که مطیع خدا هستند احترام بگذارید. بنابراین همونطوری که خدا را باید با ترس و احترام خدمت نمود، به همان نحو نیز نمایندگان خدا بر زمین نیز باید احترام نمود و این حقیقت را در فصل 19 از کتاب لاویان آیه 3 به خوبی می توانیم دریافت. وقتی که جلال و حشمت خدا توسط پدر و مادر باید در خانه آشکار شود تا مقام و بزرگی و شکوه خدا بر همه انسانها و نسلهای آینده آشکار گردد، آن وقت است که فرزندان هم باید احترام آنانی که خدا را به او می شناسانند ادا نماید، یعنی پدر و مادر. این اولین فرمان همراه با وعده خداوند است که احترام به پدر و مادر بقای عمر را به بار می آورد، طول عمر به انسانها عطا می کند. دوستان عزیز، 5 فرمان اول مربوط به رابطه انسان با خداوند می باشد و 5 فرمان بعدی، یعنی فرمان 6 الی 10، مربوط به رابطه انسان با هم نوعش می باشد، که از آیه 13 الی 17 برای ما اینطور بازگو شده. در واقع مسئولیت انسان ها نسبت به یکدیگر را آشکار می کند. آیه 13 می فرماید قتل مکن. مقصود از این آیه این است که قتل از جانب خدا منع شده است. یعنی من و شما حق کشتن کسی رو نداریم، حال به هر دلیل و هر مقصودی باشه. آیه 14 می فرماید زنا مکن. مقصود از زنا یعنی آمیزش جنسی خارج از ازدواج. هرچی باشه زنا محسوب می شود. آیه 15 می فرماید دزدی نکن. بعضی ها هستن دزدی ها را به دو گروه تقسیم می کنن، دزدی های کوچک و بزرگ، درست مثل دروغ گفتن هاشون. ولی خداوند می فرماید مطلقاً دزدی نکن، حالا این دزدی چه بزرگ باشه و یا چه کوچک. در نزد خدا دزدی دزدی محسوب میشه و دزدی گناه است. فرمان نهم شهادت دروغ گفتن است که خدا آن را شدیداً منع میکند و میگوید دروغ نگویید، هرگز دروغ نگویید. دوستان عزیز، خدا به شدت از دروغ گفتن متنفر است. حالا این دروغ دروغ بزرگ باشه و یا دروغ کوچک یا دروغ مصلحت آمیز. آنانی که دروغ مصلحت آمیز را اختراع کرده اند هنوز به ذات اقدس خدا پی نبردند. کتاب مقدس میگوید که ذات خدا مطلقاً قدوس و پاک و بی‌عیب است و عاری از هر دروغ و ریا. اگر این را بپذیریم، بنابراین خداوند هم از من و شما انتظار داره. دقت کنید، خدا از من و شما هم انتظار دارد که به سوی پاکی و قدوسیت خالصی که او هست چشم بیندازیم و از او تقلید کنیم. یعنی به سوی قدوسیتی که او هست چشم داشته باشیم و به سوی آن پیش برویم. آنانی که تعلیم میدهند که دروغ مصلحت آمیز اگر جانمون در خطر باشه عیبی نداره، خدا اونو میبخشه، هنوز واقعا نمیدانند که خدا چقدر قدوسه. هنوز نمیدان که ذات خداوند وقتی به ما امر میکند که پاک و مقدس باشیم، برای همیشه این فرمان اوست. یعنی حتی اگر جان ما هم در خطر باشه، بایستی حاضر باشیم برای اینکه پاک و مقدس باشیم جان خود را فدا کنیم. بنابراین دوستان عزیز، شما باید از هر نوع دروغ پرهیز کنید، حتی اگر دروغ مصلحت آمیز باشد. چرا؟ چون خداوند از دروغ گفتن متنفر است. فرمان نهم در مورد طمع است که خداوند میگوید طمع نداشته باشید. به هیچ چیزی طمع نداشته باشید. چرا؟ زیرا طمع ریشه همه بدی ها می باشد. طمع ریشه همه بدی ها می باشد. خودخواهی به بار می آورد، غرور به بار می آورد، دزدی به بار می آورد، دروغ گفتن به بار می آورد، تهمت ها به بار می آورد، زنا کردن به بار می آورد. در کتاب لاویان این پنج قانون رو در یک جمله به ما معرفی می کنند و آن این است که می فرماید همسایه خود را مثل نفس خود دوست بدار. زیرا اگر همسایه خود را دوست بداریم درست مثل خودمون، آن وقت هرگز قصد کشتن او را نخواهیم داشت. اگر او را مثل خودمون دوست داشته باشیم، آن وقت هیچ وقت زنا نمی کنیم. اگر او را مثل خودمون دوست داشته باشیم، هرگز از مال آنان دزدی نخواهیم کرد. اگر او را دوست داشته باشیم، هرگز به او دروغ نمیگوییم و هرگز نسبت به مال و داراییش و خانهش طمع نخواهیم کرد. عیسی مسیح نیز این ده فرمان خدا را در دو آیه خلاصه کرده. پنج فرمان اول که مربوط به مسئولیت انسان در رابطه با خداست به این صورت بیان داشته است که خداوند خدای خود را به تمامی دل، به تمامی جان و تمامی هستی خودت محبت نما. و پنج فرمان دوم که مربوط به مسئولیت انسانها در قبال یکدیگر است، در این آیه خلاصه کرده است که همسایه خود را مثل نفس خودت دوست بدار. همسایه خود را مثل نفس خودت دوست بدار. دوستان عزیز، وقتی خدا این فرامین مقدس را به قوم بنی اسرائیل عطا می کند، ترس عظیمی بر آنان نازل می شود. از آیه 18 الی 21 خدمتتون می خونم. می‌فرماید و جمیع قوم ردها و زبانهای آتش و صدای کرنا و کوه را که پر از دود بودند دیدند. و چون قوم این را دیدند بلرزیدند و از دور بایستادند و به موسی گفتند ای موسی تو با ما سخن بگو و خواهیم شنید، اما خدا به ما نگوید مبادا بمیریم. موسی به قوم گفت ما ترسید، زیرا خدا برای امتحان شما آمده است تا ترس او پیش روی شما باشد و گناه نکنید. تا ترس خدا پیش روی شما باشد و گناه نکنید. پس قوم از دور ایستادند و موسی به ظلمت غلیظ که خدا در آن بود نزدیک آمد. در اینجا می‌بینیم که ندای خالق متعال آنچنان پر جلال و پر قدرت و تکان دهنده بود که تمامی قوم به شدت می‌ترسیدند. پس از موسی تقاضا کردند که واسطه باش. ای موسی تو واسطه بین ما و صدای خدا باش. چرا؟ چون قوم تاب تحمل در برابر شنیدن گفتار خدا که مستقیما بر آنان نازل می‌شد نداشتند. پس به موسی میگن ای موسی هرچی خدا به تو بگوید ما قبول داریم. ما نمیتوانیم در برابر شنیدن صدای خدا زنده بمانیم. پس تمنا این که تو به ما سخن بگو. آنان برای اولین بار متوجه شدند که خدا با بشر سخن رانده و بشر زنده مانده است. آنها ترس در خود داشتند که مبادا آتشی که حضور خدا را به آنان نمایان می سازد آنان را در خود ببلد. آنان احساس کردند که اگر بیش از این مستقیماً صدای خدا را بشنوند نابود خواهند شد. هر بار که صدای خدا را می شنیدند گناهانشون بیشتر آشکار می شد. متوجه می شدند که چقدر بیشتر به خدا یکتا نیازمندند. موسی در برابر تقاضای قوم ابتدا به تشویقشون میپردازه و میگوید نترسید، یا این ترس غلط رو از خودتون دور کنید. چرا؟ بلافاصله جواب را میگوید، میگوید زیرا خدا برای امتحان شما آمده. این کلمه امتحان در اینجا به معنی آزمایش های قلب ها در رابطه با خداوند است. یعنی آیا قلب هایی که در حضور خدا آماده شدن پاک شدن یا نه؟ به عبارت دیگر شما که با قلبی که دارید به حضور خدا می آیید، آیا این قلبتون آماده پذیرش خدا رو داره؟ یعنی پاک و مقدس هستید و یا 1100 بدبختی و یا فکرهای غلط در قلب دارید؟ چرا؟ زیرا می گوید تا ترس او در دلهای شما باشد، تا حضور خدا را در قلب خودتون احساس کنید. و دوستان عزیز وقتی که حضور خدا را در قلبمون احساس کنیم آن موقع است که از خداوند اطاعت میکنیم. آن موقع است که این ترس خدا سبب میشه که گناه نکنیم. خیلی از ما پرسیدیم که چه کنیم که دیگر گناه نکنیم. در اینجا خیلی راحت کلام خداوند آشکار میکنه که بگذار ترس خدا در قلبهایتون جا بگیرد. ترسی که عامل اطاعت و پیروی و عشق به خداوند است. وقتی چنین عشقی در قلبتون باشد به طوری که موسی میگوید ترس او سبب میشه که دیگر گناه نکنید. البته مقصود از این ترس این نیست که مثلا از خدا بترسیم چون که مثلا یک شخص عجیبیه. خیر، بلکه ترس در اینجا به معنی احترام خدا را مراعات کنید. اگر به خداوند احترام بگذاریم مطیع کلامش هستیم. بعد از این امر خدا به موسی امر میکند که قوم را به سوی خیمه های خودشون بازگردانه و سپس خود موسی را به سوی کوه سینا فرا میخواند. از آیه 22 الی 26 باز با اوامر خدا به قوم روبرو میشویم که در رابطه به مسئولیت انسان با خداونده. و از فصل 21 خداوند قوانین دیگری را به آنان عطا میکند. لطفاً به 4 آیه آخر فصل 20 از کتاب خروج توجه فرمایید. میگوید و خداوند به موسی گفت به بنی اسرائیل چنین بگو شما دیدید که از آسمان به شما سخن گفتم، پس با من خدایان نقره مسازید و خدایان طلا برای خود مسازید، مذبحی از خاک برای من بساز و قربانی های سوختنی خود و هدایای سلامتی خود را از گله و رمه خیش بران بگذران. و در هر جایی که یادگاری برای نام من می‌سازی، آن را از سنگ‌های تراشیده بنا مکن، زیرا اگر افزار خود را بر آن بلند کردی، آن را نجس خواهی ساخت و بر مذبح من از پله‌ها بالا مرو. دوستان عزیز، در اینجا خداوند پس از اینکه ده فرمان را به قوم بنی اسرائیل عطا می‌کند، به آنان درباره بنای مذبح یا جایی که قربانی می‌کردند اوامری می‌فرماید. مذبح یعنی سنگ‌های نتراشیده شده و روی هم انباشته شده باشد که برای ستایش و پرستش و تشکر از خدا مردم روی آن قربانی گوسفند یا گاو یا قوچ می‌کردند. حالا مذبح اول می بایستی از خاک درست کنند، ولی روی آن را قربانی سوختنی که به عنوان قربانی ستایش است انجام می دهند. در آیه 25 می گوید اگر خواستید مذبحی از سنگ بنا کنید، نباید از سنگ تراشیده باشد. در واقع خدا می خواهد که یک مذبح بسیار ساده مردم برش تهیه کنند، نه اینکه آدمی تمام وقت و دقت و ثروت و توجهش رو به سنگ‌های مذبح کند و از هدف اصلی یعنی پرستش و ستایش خدا باز دارد. دوستان عزیز، در این آیه درس بسیار مهمی است برای من و شما که در حضور خدا قربانی کردن مهمتر است تا آن مذبحی که بر آن قربانی می شود. خدا هرگز به ظاهر جسم و یا ظاهر عبادتگاه و یا محل پرستشگاه اهمیتی نمی دهد. برای خدا مهم نیست که آن جایی که شما دعا می کنید از طلا باشه و یا از خاک و گل. برای خدا مهم نبود که این مذبح ها از چه چیزی ساخته باشد. خیلی ساده می گوید سنگ ها را روی هم بذار و روی آن قربانی کن. به عبارت دیگر، خداوند هرگز اهمیت نمیده که اگر مثلا کلیساها از طلا ساخته باشن و یا از چوب. عبادتگاه، ظاهر آن و نحوه ساختمان آن هرگز در نظر خدا اهمیتی ندارد. آنانی که میلیون ها میلیون پول صرف زیبا کردن عبادتگاه ها میکنن، در واقع خودشون رو فریب میدن. این عزت و احترام واقعی به خداوند نیست. عزت و احترام واقعی به خداوند آن است که من و شما از جان و دل مطیع اوامر خدا باشیم، با خلوص نیت به درگاهش بیاییم و او را بپرستیم و ستایش کنیم. روی همین اصل است که مسیحیان نباید توجه خود را فقط به نوع ساختمان و یا نوع منبر کلیسا مبذول بدارند، بلکه بایستی به جایگاه حقیقی پرستش یعنی قلب‌ها توجه کنند، زیرا خدا به قلب ها می نگرد و عبادت راستی از قلب بشر می باشد. به خاطر کمی وقت اجازه بدید که در برنامه بعدی دنباله قوانینی که خداوند به بندگانش عطا می کند اشاره کنم. تا برنامه دیگر و روز دیگر، من برادر شما کشیر سید رضا مسعودی شما را به خدا یکتا می سپارم و امیدوارم که در عبادت خداوند همیشه خلوص نیت را به کار ببرید و از صمیم قلب با خدا صحبت کنید، زیرا در آن صورت است که ندای خدا را نیز خواهید شنید. مسیح زنده، منجی و نجات دهنده بشریت با شما باشد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.